ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما قبول درگاه حضرت احدیت. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. با اعلام ساعت 12:10 همراه میشیم با همکارانمون در برنامه رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند هستی بخش و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهرآبادی به همراه همکارانم افتخار داریم امروز برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. امروز درباره تسهیلگری برای پیاده روی اربعین 1402 با کارشناسان صحبت خواهیم کرد. آغاز به کار کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و آفریقا موضوع دیگر برنامه امروز است. در بخش بین‌الملل امروز روز شمال احتمالی فروپاشی ناتو رو بررسی می‌کنیم. در بخش بین‌الملل موضوع دیگری هم داریم. امروز می‌خوایم در مورد نقش واشنگتن در درگیری‌های نظامی دیر الزور سوریه هم با کارشناسان صحبت کنیم. بررسی ظرفیت‌های بالقوه در مناسبات تهران ریاض و بررسی بریکس ظرفیتی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها هم موضوعات دیگر برنامه رویداد امروز هستند. و اما سؤال نظرسنجی امروز که از شما خواستیم برای ما بنویسید: به نظر شما بزرگترین تأثیر و مزیت راهپیمایی اربعین حسینی برای ایران و جهان اسلام چه چیزی میتونه باشه؟ شما میتونید با عضویت در کانال رویداد رادیو گفتگو در پیام رسان بله در نظرسنجی برنامه امروز شرکت کنید. همینطور میتونید پیامک هاتون رو به سامانگی 301035 ارسال کنید. کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله @ رادیو گفتگو که میتونید عضو اون بشید و در نظرسنجی امروز شرکت کنید. تا لحظاتی بعد شنونده ادامه رویداد امروز رادیو گفتگو باشید. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید در برنامه رویداد 12:14. یکی از موضوعات مورد بررسی امروز در برنامه رویداد ظرفیت‌های بالقوه در مناسبات تهران و ریاض هست. همونطور که می‌دونید جناب آقای علیرضا عنایتی سفیر ایران در ریاض پیش از عزیمت به عربستان دیداری با ریاست محترم جمهوری داشتند و در این دیدار حضرت آیت الله رئیسی بر تحکیم روابط دو کشور تاکید کردند. در این دیدار تاکید شد که توسعه روابط دو کشور محدود به مسائل سیاسی امنیتی نخواهد بود. افتخار داریم در خدمت جناب آقای عرفان شاکری رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات باشیم و در این مورد با ایشون گفتگو کنیم. جناب آقای شاکری سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم. در خصوص موضوعاتی که فرمودین من پاسخگو شما هستم.
زنده باشید. لطف دارید. متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. سوالی که از خدمتتون دارم این هست که در حقیقت این توسعه روابط بین تهران و ریاض چه ثمرات راهبردی و اقتصادی میتونه برای ایران به همراه داشته باشه؟
خب همونطور که مستحضر هستین و شنوندگان محترم حتما روی مباحثی که طی حالا روزهای اخیر و ماهای اخیر مطرح شده در خصوص توافق مهمی و روابط حسنه‌ای که با کشورهای همسایه خصوصا عربستانی گرفته، مصفتی رو به لحاظ اقتصادی که ما در این حوزه فعالیت میکنیم طبیعتا روی مناسبات اقتصادی و سیاسیمون توی منطقه و دنیا خواهد داشت. ما نکته‌ای که مد نظرمون هست، چون بیشتر نگاه ما نگاه بخش خصوصی و بخش اقتصادی هست، ما طبیعتا همه این مواردی که دولت محترم و وزارت امور خارجه که واقعا به شکل شبانه روزی دارن روی این موضوع وقت میذارن، انرژی میذارن و دستاوردهای خیلی خوبی رو الحمدلله رقم زده، ما تمام تلاشمون این هستش که به دید بدیم، پیشنهاد بدیم، راهکار بدیم برای توسعه مناسبات اقتصادی.
بله.
چرا که دید بخش خصوصی این هستش که تمامی این زحماتی که کشیده میشه و تمامی این روابط باید خروجی اقتصادی داشته باشه برای اقتصاد کشور و در نهایت بخش خصوصی و بخش دولتی.
بله.
این اتفاقی که ما شاهد اتفاق افتادن و روی دادن این هستیم، نوید بخش این هستش که ما روابط خیلی بهتری میتونیم با همسایگان داشته باشیم. ما روابط بسیار خوبی رو طی سالیان گذشته مثلا با کشور امارات متحده عربی داشتیم که الان شریک اول اقتصادی ما تو بحث واردات ما هست، که تقریبا میانگین بخوام طی یکی دو سال اخیر بگیم تقریبا 30% از اقتصاد ما رو با کشور امارات رقم زده. حالا ما اگه از این موارد بتونیم الگوبرداری بکنیم، موارد مشترکی که توی کشورهای عربی، توی حوزه خلیج فارس، توی حوزه برنامه ریزی و چشم‌اندازهایی که کشورهای عربی روی برنامه توسعهشون دارن، ما میتونیم این اهداف رو تبدیل به فرصت بکنیم و بخش خصوصی و بخش دولتی ما تو نگاه اقتصادی بتونه زینف بشه.
بسیار عالی. در حقیقت توسعه مناسبات تهران ریاض میتونه در ارتباطمون با کشورهای حوزه خلیج فارس هم مؤثر باشه اینطوری که فرمودید.
بله حتما میتونه مؤثر باشه، اما به لحاظ اقتصادی خب ما هر کشوری رو جداگونه میبینیم. این میره تو بُعد دیپلماتی اقتصادی ما که دوستان زحمت میکشن که فرصت‌های مثبت سیاسی رو تبدیل به موقعیت‌های اقتصادی بکنن و ما هم در این عرصه بتونیم هر چی که در توان داریم به میون بیاریم.
بسیار عالی. جناب آقای شاکری، فارغ از بحث نفت، ما در حقیقت امکانات دیگری برای این گسترش مناسبات داریم در حوزه اقتصادی؟
خدمت شما عرض بکنم که ببینید موضوع نفت رو ما اصلا یه خورده باید ازش فاصله بگیریم، چون ما نگاهمون رو باید تغییر بدیم روی سایر مواردی که تو کشور ما ظرفیت هست، منابعی که بتونیم تبدیل به توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشیم.
بله.
و اصلا موضوع نفتی رو ما کم کم، یعنی کشورهای همجوار ما و کشورهای همسایه تقریبا دارن فراموش میکنن.
درست.
یعنی نه اینکه این فرصت ازش استفاده نکنن، دارن روی برنامه‌ریزی های دیگه اقتصادشون رو بیان میکنن و تدوین میکنن که از موقعیت های به طور مثال توی هوش مصنوعی، به طور مثال توی بحث انرژی های نوین، توی بحث خود رو، توی بحثای دیگه دارن تمرکز بکنن. ما هم باید یه خود بیشتر روی این موضوعات کار بکنیم که اتفاقات خیلی مهمی افتاده. ما توی یه سری از حوزه ها من جمله نانو، من جمله بایوتک، من جمله داروییمون، من جمله محصولات کشاورزیمون خیلی دستاورده خوبی داشتیم. اینها رو هر چقدر که بتونیم صادراتی و بین المللی نگاه بکنیم، از این فضاهایی که تو بحث سیاسی پیش میاد، ما جا برای افزایش مبادلات داریم، جا برای پیشنهاد داریم. صادرات خدمات فنی مهندسی ما تو منطقه واقعا میتونیم هاب صادراتی خدمات فنی مهندسی باشیم، چون واقعا روی این موضوع سالها زحمت کشیده شده و تکنسیان های خیلی خبره ای داریم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای شاکری، رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران و امارات. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه رویداد هستید. باز هم تکرار کنم سوال نظرسنجی امروز رو که ازتون خواستیم برای ما بنویسید به نظر شما بزرگترین تأثیر و مزیت راهپیمایی اربعین حسینی برای ایران و جهان اسلام چه چیزی میتونه باشه. سامانه پیامکی 30,000-35 در اختیار شماست برای اینکه پاسخاتون رو به این سوال نظرسنجی برامون بفرستید. خب یکی از موضوعات سیاسی که امروز دربارش میخواییم صحبت بکنیم، البته سیاسی و اقتصادی، بحث بریکس و ظرفیتی است که برای بی اثر کردن تحریم ها داره. حضور ایران در بریکس چقدر و چطور میتونه تأثیرات مثبتی در روند توسعه اقتصادی و سیاسی کشورمون داشته باشه؟ این سوال رو از جناب آقای علیرضا کوهکن استاد دانشگاه میپرسیم که افتخار دادن و پشت خط ارتباطی برنامه رویداد هستند. جناب کوهکن سلام و ظهرتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
زنده باشید. بله، همطور که پرسیدم میخوایم بدونیم که از نظر شما حضور ایران در بریکس چقدر و چطور میتونه تأثیرات مثبتی رو در روند توسعه اقتصادی و سیاسی کشورمون داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که دنیای جدید و مناسبات بین المللی جدید، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی، مبتنی بر نهاد و نهادسازی های مدرن اتفاق میفته. یعنی ما ساختارهای حقوقی، قراردادهای نوین، همکاری های منطقه‌ای و نهادهایی که سعی میکنن اینها رو نظم ببخشن، مدیریت بکنن و تنش ها رو از بین ببرن و بحران ها رو حل بکنن. خب دنیای بعد از جنگ جهانی دوم مبتنی بر ساختارهای غربی ایجاد شد و تا همین امروز هم بر همون اساس مدیریت میشه. یعنی در حوزه اقتصاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که از نهادهای برآمده از در واقع بخش پیروز جنگ جهانی دوم هست، بخش اقتصادی دنیا رو مدیریت کرده. در حوزه سیاسی هم ما همین رو در شورای امنیت سازمان ملل متحد میبینیم که اعضای دائمش در واقع کشورهای پیروز جنگ دوم هستن. اختلافاتی که بین غربی ها و غیر غربی ها، غربی ها به رهبری آمریکا و بقیه کشورها به وجود آمد، ضرورت ایجاد ساختارهای جدید رو خیلی پررنگ کرد. کشور ما به خصوص با توجه به اینکه تحت تحریم های ظالمانه آمریکا قرار داره و از بعضی از مناسبات بین المللی سعی شده که در فشار قرار بگیره، بعضی از حقوق مصرح رو سعی میکنن در مناسبات اقتصادی و سیاسی نادیده بگیرن، این ساختارهای جدید اولین اثری که داره اینه که به شدت کمک میکنه که مناسبات ساده تر و سهل تر اتفاق بیفته. مثال خیلی سادهش تأثیریه که خیلی ها پیشبینی میکنن بانک توسعه جدیدی که ذیل بریکس داره اتفاق میفته بتونه در واقع در تسهیل مناسبات اقتصادی عمل بکنه، چون تصور خیلی ها این هست و این تصور احتمالاً هم به تحقق میپیونده که این بانک همون نقشی رو در آینده ایفا خواهد کرد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در شکل گیری ساختاری که امروز توش هستی ایفا کردن. و همینطور مناسبات دو جانبه و تلاشی که بریکس برای کنار گذاشتن دلار و انجام تجارت بر اساس ارزهای ملی انجام میده، خب میتونه همین نقش رو برای تسهیل تجارت خارجی کشور ما داشته باشه. اما جدای از همه اینها، من میخوام به این نکته خیلی مهمتر اشاره بکنم. مناسبات بین المللی بر اساس تصویر اتفاق میفته، همونطور که روابط اجتماعی داخلی بر این اساس اتفاق میفته. یعنی خیلی ساده بخوام بگم، بر اساس تصویری که از شما وجود داره با شما تعامل میکنه. این تصویر مبتنی بر واقعیت و مبتنی بر بخشش هم ممکنه مبتنی بر واقعیت نباشه، یعنی یه چیز ذهنی باشه. شما آدم خوش حسابی در بازار هستید، با شما تجارت میکنن، حرفتون حتی قابلیت معامله داره، یعنی آقای فلانی گفت من این پول رو میپردازم باش معامله میکنم. در عرصه بین المللی هم همینه. شما وقتی در رده کشورهایی قرار میگیرید که اینها کشورهای نوظهور اقتصادی دنیا به شمار میدن، این بسیار مهمه. یعنی خود به خاطر تعارف یا نمیدونم چیزایی مثل این شما رو در اون رده قرار نمیدن و حاضر نمیشن کنار شما بشینن. این نشون میده که امکان این که ما تصویر مثبتی از آینده اقتصادی ایران و در واقع این که کشور ما یکی از کشورهای دارای رشد بالا و نوظهور در حوزه اقتصادی در آینده نزدیک باشه، چون تصاویر اینها مربوط به 2030 و 2050 وجود داره، خود این امکان سرمایه گذاری در کشور امید به آینده و بهبود وضعیت اقتصادی رو با خودش به همراه خواهد داشت.
بسیار عالی. آقای کوکن، این بحث تأسیس بانک رو که فرمودید ممکنه منجر به در حقیقت تشکیل یک واحد پول مشترک بشه بین اعضای بریکس؟
صحبتش هست، بعضی از اعضای بریکس به صراحت ازش صحبت کردن، ولی ما در ابتدای این راهیم. تجربه واحد پول مشترک که موفق ترینش مربوط به یورو در اتحادیه اروپا و همچنان داره استفاده میشه، نشون میده که یه فرایند طولانی در پیش تا به اون نتیجه برسن. اما اینکه اعضای بریکس الان در واقع مهمترین تشکل اقتصادی هستن و از گروه هفتی که قبلا بزرگترین مجموعه اقتصادی دنیا رو در اختیار داشت حجم اقتصادیشون بزرگتره، این امیدواری رو میده که اگر بخوان بتونن به اون سمت حرکت بکنن و اعداد در این زمینه خیلی گویا هستن. برای همین بانک توسعه جدید در گام اول فقط چین، نه بقیه کشورها، 100 میلیارد دلار پول اختصاص داد. عدد خیلی بزرگیه و سابقه تاریخی هم به ما میگه که حالا چون تورم دلار خیلی بالا بوده طی سالها، چیزی معادل همین در بعد از جنگ جهانی دوم، البته عددش خیلی خیلی کمتره، ولی خب به نرخ امروز دلار تقریبا مثلا معادل 100 میلیارد دلار اون زمان برای تأسیس بانک جهانی اختصاص پیدا کرده. یا دهه 90 که ژاپن به عنوان اون زمان اقتصاد دوم دنیا بود و ذخیره ارزی خیلی قابل توجهی داشت، میخواست در این زمینه حرکت کنه، چیزی معادل همین رو به ارزش دهه 90 اختصاص داده بود که این کار رو بکنه. البته آمریکا چون تسلط سیاسی بر ژاپن داره صراحتا اعلام کرد که ژاپن حق چنین بله. کاری رو نداره و دولت ژاپن همون رو به خاطر دستور آمریکا کنار کرد.
بسیار عالی. جناب کوکن، یک پیامک هم برامون اومده، شنونده‌ای با شماره تلفن 0922-9343 پرسیدن که بریکس بدون تعیین تکلیف FATF و CFT و بدون رفع تحریم ها میتونه دستاورد زیادی برامون داشته باشه؟ ممنون میشم کوتاه پاسخ بدید.
نگاه کنید، موقعی که ما عضو بریکس قرار بود بشیم و دولت طی دیپلماسی خیلی موفق این کار رو در مدت زمان خیلی کوتاهی پیگیری کرد، همین حرفا زده میشد که شما اصلا تحریمید به هیچ وجه شما رو نمیپذیرن و یا به خاطر اون مسائل دیگه میتونن که با شما برخورد بکنن. اگر اعضای بریکس قرار بود به اینها توجه بکنن، عضویت ما در بریکس اتفاق نمیافتاد. اینکه این چیزایی که شما ازش نام بردید در عرصه مبادلات، اینها در واقع نقش رگولاتوری رو دارن بعضیشون، اینها تاثیرات کم و زیادی میگذارن یا در کیس های خاص بستگی به کیس داره موفقن یا نیستن، این بعضی جاها درسته و بعضی جاها نیست، اما به صورت کلی اینها حرفاییه که تلاش میشه باش اون اقدام بزرگ دولت ارزشش کمتر بشه. به نظرم زیاد قابل توجه.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزاریم جناب کوکن استاد دانشگاه. ممنونم که در این بخش از برنامه